مثلا من دوست دارم که هر ماه دکوراسیون خونه رو عوض کنم.
بله.
هر روز فرشای یا هر ماه یا هر 6 ماه فرش خونه عوض بشه. خب. مبلمان عوض بشه. زندگی من اینجور تغییر کنه. این سیستم هوبیه دیگه. چون من دوست دارم، میل به این کار دارم.
بله.
خب میرم سراغ این کار. خب پس باید این مبدا میلم و سیستم میلم، سیستم حب و بغضم رو درش تغییر کنم.
بله.
تغییر ایجاد کنم. من به گناه خیلی علاقه دارم، اهل گناه کردنم، دوست دارم توی چشمم، توی نگاهم، توی شنیدنم، من هی دوست دارم بشینم درباره همسایه با همسایه دیگه صحبت کنم. من خیلی دوست دارم با خواهرم بشینم درباره اون خواهرم هی گفتگو کنم. خب اساسا این چون ما علاقه به این کارا داریم، حبمون، گرایشمون به این کارا میره، میشینیم این کارا رو انجام میدیم. پس ما اگر میخواهیم یک تغییری، بزرگان اخلاق به ما فرمودن، آقای ناینی‌زاده، شنوندگان محترم، برید سراغ مبدأ میلتون، یعنی اون چیزی که با اسم، یعنی میل جنبانتون، اینجور بگم، اون چیزی که سیستم میلی شما رو شکل میده، باعث میشه شما به یه چیز گرایش پیدا بکنید، باعث میشه به غیبت گرایش پیدا بکنید، به حسادت گرایش پیدا بکنید، به چشم و همچشمی گرایش پیدا بکنید. خب اینو ما باید درستش بکنیم. ماه رمضان زمانی است که می توان مبدأ میل را تغییر داد، چون خدا فرشته‌هاش رو بسیج کرده، زمان رو بسیج کرده، همه چیز رو بسیج کرده که به تو کمک بکنه بتونی این سیستم میلی رو عوض کنی. و اتفاقا از نقطه ضعف ما همین سیستم و دستگاه میلی و حبی ما هست.
بله.
چون متعلق محبت ما گاهی ناشایسته هاست و گاهی متعلق بغض ما بایسته هاست. یعنی یه چیزایی رو که باید دوست داشته باشیم دوست نداریم، یه چیزایی که باید نسبت بهش تنفر داشته باشیم بدمون بیاد، چی بدمون نمیاد و خوشمون میاد. اینا رو جابجا کردیم دیگه. بعضی افراد از نماز بعدشون میاد. خب این سیستم حبیش دوچار مشکل شده دیگه،
یا بعدش نهد حوصله‌شو نداره،
حوصله‌شو نداره احسن، یا از خیر ممکنه نسبت به خیر و کار خوب و کار درست حس خوبی نداره، یا به قول شما بخوایم تعدیل شده بگیم حوصله نداره، میل نداره، میلش نمیکشه به کار خوب، میلش نمیکشه به نماز، میلش نمیکشه به روزه گرفتن، ولی میلش به غیبت میکشه، به گناه میکشه، به کار بد میکشه. اگر میخواهیم تغییر ایجاد بکنیم باید این میله رو اصلاح کنیم و این میله به اون دستگاه معرفتی من خیلی وابسته است. این که من عرض کردم نگاهم به زندگی چیه، اون نگاهه باعث میشه که من بتونم چی؟ گفت هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. گرت هواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. سر و تن و دل و جانم فدای آن یاری که حق صحبت اهل وفا نگه دارد. یعنی چی؟ یعنی من باید این مراقبت باشه، این مراقبه دلم باشم دیگه، که دلم هر جایی نباشه. خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخوانند بی خبر نرود. حالا سوال، چی این میل ما رو هی دائما متلاطم میکنه؟ ورودی های قلبمون، ورودی های دلمون. این که عرض کردم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنها مسئولا، یعنی این چشم من وقتی هر جایی شد، دلا چنین مباش هرزگرد و هر جایی، هر جایی شد به هر چیزی نگاه کرد. خب دیگه گفت به قول بابا طاهر، این دیده ما به هر حال به هر جای نگاه میکنه، این میل ما رو تحریک میکنه دیگه، درست شد؟
بله.
که بعدم میگه علاجش اینه که یه خنجری بزنم به این چشمم تا دل گردد آزاد. خب اینجور که نیست که،
ارزش هایی که داریم باعث میشه اینطور باشه دیگه،
یا نظام ارزشی که پذیرفتیم. احسن. وقتی در خانواده
مثلا از دید من، ببخشید عذر میخوام اگه کلامی شما
بفهمم،
مثلا در دید من فلان زندگی عیونی ارزشمنده، پس فقط برای اون تلاش میکنم، ولی مثلا از لحاظ معنوی شاید ارزشمند برام نباشه فلان کار رو انجام بدم.
خیلی نکته خوبی فرمودین آقای ناینی‌زاده عزیز. ببینید ما اجتماع و اون نظام، این که من عرض کردم دیروز تعاون و علل بره و تقوی، این تعاون همینه دیگه.
بله.
یعنی وقتی یه نظام اجتماعی یا نظام جمعی ما فلان خونه لوکس یا ماشین لوکس رو براش ارزش قائل شد و تراز و شاخص و معیار و وزن آدم ها رو این شاخص سوار شد و چرخید، اون وقت دیگه آدم ها احساس میکنن باید به این سمت میل پیدا بکنن.
تو همه فیلم ها اینجور چیزها هست، تو همه سریال ها بیشتر این چیزها رو ارزش میدونن و بالاخره تو جامعه هم رواج پیدا میکنه.
اصلا وقتی اون سیستم میلی ما میره به این سمت، من قبول دارم و ما یه انتقادی که شاید به رسانه جاهایی داریم همینه دیگه. یعنی انقدر این چشم و گوش افراد رو پر میکنن از این مظاهر دنیوی و نیازهای کاذب این چنینی که دیگه مجالی و نفسی نمیمونه که این میله بره به سمت یه نیازهای جدیتر و نیازهای معنوی. بله، یعنی میخوام بگم ما اجتماع تأثیر داره، نظام ارزشی که ما حاکم میکنیم بین آدم ها ارزش داره،
افراد ارزشمندی که مشخص میشن توی جامعه مهمن.
یعنی میخوام بگم این بعد میبینی یه دانشمند، یه آدم معنوی، عالم، اینا میبینی بالعکس
گمنامن، ولی گمنامن. افرادی مشهور هستن که شاید در اون سطح اصلا.
یعنی اگر ما بخوایم با شاخصهای معنوی و شاخصهای حقیقی و انسانی وزنشون کنیم، ممکنه خیلی وزنی نداشته باشن، ولی مثلا چون فرض بفرمایید فلان ویژگی مادی رو داره یا فلان پست رو داره یا فلان شهرت رو داره، ما به خاطر اینا براش ارزش قائلیم. بعد خود اینها هم گاهی باشون گفتگو، من بوده گاهی گفتگو کردم، خود اینها گاهی وقتی باشون صحبت میکنیم میگن ما خودمون از این فضا خسته شدیم. همون نکته که عرض کردم، میگن ما آسایش رو داریم ولی آرامش رو نداریم. احساس میکنیم واقعا نیاز به یه مسئله و یک حقیقتی داریم که ازش توهی هستیم و برای اون کاری نکردیم و هی دائما تو این مظاهر داریم میچرخیم که دوباره حواسمون نره به اون نیاز واقعیه، حالمون بد بشه. چون آدما فطرتاً این نیاز درونشون هست دیگه، اگه توجه بکنن به این نیاز معنوی و اون حقیقت، خب میل بهش پیدا میکنن. ولی ما گاهی به خاطر اینکه اساساً حواسمون رو پرت کنیم، هی میریم دنبال این مظاهر.
بله.
و هیچ وقت هم آرام نمیشیم، چون هرچی هم میریم، چون مظاهر بالاتری هست، زیبایی‌های بیشتری هست.
درست.
تعلقات بیشتری هست.
بله.
جلوه های بیشتری هست و این ما رو حد یقف نداره، توی نقطه نگه نمیداره، برای همین آرامش رو دستیم. لذا این تحول در مبدأ میل خیلی مهمه. حالا خود این تحول و میله میتونه مست. من تا امروز نسبت به همسرم حس خوبی ندارم، اینو باید داشت تغییر بکنه. بعضی از مصادیقشو حالا من توی فرصت بعد بیشتر توضیح میدم.
خیلی ممنون، متشکرم.
وقت این
بله الان یه بخش حدیث زندگی آماده است، بشنویم ان شاء الله ادامه داره صحبتامون. متشکرم از شما که خودتون آقای دکتر حواستون هست.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است.
حدیث زندگی.
زندگی یک دوره بی انتها، انتهای را دیدن خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. خدایا حال بد ما را به حال خوب خودت تغییر ده. بخشی از دعای بعد از هر نماز واجب در ماه مبارک رمضان.
حجت الاسلام دکتر مهدی هادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقتتون بخیر. بهترین توفیقات در این ایام زیبای مهمانی خداوند، روزی تک تک شما بزرگواران. وقتی ما دلمون میخواد بدی رو تبدیل به خوبی کنیم، ظلمت رو تبدیل به روشنایی کنیم، ضعف رو تبدیل به قوت بکنیم، نیازمند این هستیم که از یک منبع فیضی استفاده بکنیم. تاریکی کره زمین با اتصال به منبع نور یعنی خورشید برطرف میشه. ظلمت جهل و نادانی با اتصال به منبع علم و دانش از بین میره. حالا سوال، حال بد ما آدم ها، اون سوء احوال ما، اون بدحالی معنوی و باطنی ما چی جوری از بین میره؟ با اتصال به یک منبعی که حال خوبی داره، و اون منبعی که همیشه حالش خوبه، ابدی و ازلی، منشأ فیض و کرم و صفا و خوبی هاست، خداوند متعاله. پس بنابراین ما باید متصل به خدا بشیم. غیر سوء حالنا به حسن حالک، اون حسن حال خداوند، اون خورشید تابان کرم و لطف و رحمت و فیض خداوند باید به ما متصل بشه تا اون حال بدمون از بین بره. چجوری این اتفاق پیش میاد؟ با نجوای مکرر با خدا، همیشه یاد خدا بودن، ذکر گفتن، یعنی با خدا حرف زدن دیگه، یاد خدا بودن. چقدر زیبا زنگار و ظلمت و بدی رو از ما میبره. دعا و عبادت، خیر رسوندن به بنده های خدا، باعث میشه خدا هوای ما رو داشته باشه و سوء حالمون رو به حسن حال خودش تغییر بده. تغییر به بهترین حالها. روزیتون باشه. یا علی، خدا نگهدار.
خب بخش حدیث زندگی رو شنیدید. ساعت 10:42 است و استفاده کردیم از صحبت‌های حجت الاسلام مهدی هادی. این نکته رو بگم که سوالمون از شما عزیزان امروز اینه: در آستانه ای سال جدید چه تغییر و تحولی تو خونه زندگیتون ایجاد کردید یا میخواید ایجاد کنید؟ 30553 پیامکمونه، 329-10-551 و 329-10-552 تلفن هامونه. گفتن که ما تصمیم قطعی گرفتیم خونوادگی برای به جا آوردن نماز اول وقت و بلافاصله بعد از آن در سال جدید، در واقع این کار رو انجام بدیم، بلافاصله بعد از آن نماز بخونیم. مطمئنن با نماز اول وقت برکت و شادی بیشتر میاد منزلمون. زحمتی از تهران. میخوام تحولی ایجاد کنم، مثلا پسر اولی رو برم براش خواستگاری، ولی چه کنم که چند تا نقطه. 0913-21-71. سید محمود نبوی از زنجان گفتن که چون نوام بزرگتر شدن، انشالله میخوایم تو مهمونی ها رعایت محرم و نامحرم رو داشته باشیم.
جدلت بستی به دنیا بی وفا، بگذار و بگذر. گر شدی مستون زیبا بی جفا، بگذار و بگذر. گر دلی آزردی و قلبی به نامردی شکستی، دل به دست آورده مرهم، سینه را بگذار و بگذر. گر کسی از روی نادانی دل از آزرده بخشای، زخمی از او گر چه بر دل مانده جا، بگذار و بگذر. گر نمودی خدمتی شایان و قدرت مان مختی، نیتت بهر خدا کن، از جزا بگذار و بگذر.
خب بازم برای تو پیامک بخونم. گفتن خانم قزل باش از ماهشهر، بهترین تغییر اینه که رفتار کردارمون با خدا رو بهتر کنیم، تلاش کنیم که رنگ خدا تو زندگیمون بیشتر باشه. هرچی خالص‌تر باشیم به خدا نزدیکتر میشیم. فرهمند، آقای خانم فرهمند گفتن که 5 تا قاب عکس از شهدا نصب کردیم خونه، فضای خونمون خیلی معنوی شده.
ماه مبارک رمضان به همه شما تبریک میگم و پیشاپیش عید بهتون تبریک میگم. بکنیم که سال جدید انشالله به امید خدا رضایلمون کنار بذاریم، یه فرد خوب بشیم. من دیروز حقیقتا تو صف گازهل بودم، دو تا از خواهرها دیدم که حجابی با حالی کیف کردم. بعد از حجاب اینو خیلی خوشم میاد، دوست دارم که همه با حجاب باشن. با توجه به اینکه گفتم شما دختر من هستین، حقیقتا من کسانی که اسمشون فاطمه زهرا باشه باید ترابل 50 بدم دیگه. بنده خدا که آقا اسم من فاطمه است، گفتم این خدمت شما خواهد، دخترم هستید. تشکر، خیلی ممنون از این برنامه‌تون. انشالله که سال خوبی داشته باشید. میرزایی هم راننده تریلی بچه شیراز.
دم شما گرم. خیلی ممنون آقای میرزایی، انشالله همیشه سفرهاتون به سلامت باشه، حالتون خوب و خوش باشه. یه پیامک دیگه بخونم، دو تا دیگه بخونم. در سال جدید تصمیمم بر اینه که هر غذایی درست کنم به نیت و نذر 14 مصوم باشه برای خانواده‌ام. خانم فاطمه رزمپوش از تبریز، چه قشنگ کارهایی که میخواین انجام بدین. گفتن که آقای ناینی، من انشالله میخوام بیشتر به یاد امام زمان و خوشحالی امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریف باشم. آقا ناصر عربپور، به به چقدر قشنگه، اگه میشد همه پیامک ها رو میخوندیم کلی چیز خوب یاد میگرفتیم، نکات زیبا رو توی برنامه ذکر میکردیم. اما فرصت برنامه اندکه، یه رو به دیگه تقریبا مونده از برنامه و در خدمت استاد محمد جواد فلاح هستیم تا انشالله بتونیم با تمرین هایی که انجام میدیم، با اون اتفاقاتی که رقم میخوره در ماه مبارک رمضان، یه تغییر و تحول اساسی توی معنویات و توی زندگیمون و توی خانواده هامون داشته باشیم. گفتیم که یعنی داشتیم صحبت میکنیم درباره تحول عاطفی گرایشی، یه بخشی از صحبت هاتون رو گفتیم در این قسمت انشالله.
بله بله، ما انشالله توی این برنامه سعی کنیم این ساحت گرایشی رفتاری هم بگیم.
بله.
که برنامه فردا رو ببینیم چی کار کنیم.
پس بریم سراغ سومین بود.
آره، حالا من سعی میکنم چند تا نکته از این دومی بگم. بله. بعد بریم سراغ حالا اون قسمت سوم.
خب
ببینید، واقعش چون این مهمه، یعنی عرض کردم ما خیلی از کارهایی که انجام میدیم چون مربوط به سیستم حبیمون هست، گرایش هامون هست، باید این رو خوب روش کار کنیم. یعنی از خودمون سوال بکنیم، مثلا من به جهت عاطفی نسبت به همسرم چگونه ام، نسبت به فرزندانم چگونه ام، چون بحث ما خانواده است دیگه، نسبت به مادر همسرم چگونه ام، پدر همسرم و اقوام همسرم چگونه ام، چون بعضی وقتا این سیستم ها با بغضی ما توی خانواده مربوط به اقوام مثلا همسرمون میشه یا مشکلات اینجوری گاهی تو خانواده ها ایجاد میشه.
بله.
یا نسبت به همسایم، دوستم، همکارم، خیلی ها اینها میتونه این سیستم حب و بغض انسانی مورد محک بزنه دیگه، ببینه آیا به هر حال تونسته موفق عمل بکنه یا نه، دوست داشتنی هاش دوست داشتنی های درستی هست یا خیر، و اون چیزایی که مورد تنفرش هست درست هست یا نه. یکی هم سیستم خوف و رجای ماست، یعنی امید و ناامیدی ماست.
بله.
ببینید ما متاسفانه به خاطر شرط سخت اقتصادی گاهی خیلی دوچار ناامیدی مفرط میشیم، که این ناامیدی ناامیدی روحی گرایشی و قلبی دیگه، یعنی یه حس بدی داریم نسبت به آینده، نسبت به زندگیمون، نسبت به شرایطی که داریم درش زندگی میکنیم. من فکر میکنم یکی از تحولات اینه که این حالت روحیمون رو تغییر بدیم، بریم به سمت امیدواری و از اون داشته هامون استفاده کنیم، اون داشته هامون رو ببینیم، اون ظرفیت هایی که واقعا گاهی ازش غفلت کردیم و از داشتنش باید خوشحال باشیم، باید بهش امیدوار باشیم. این به نظر میرسه که از نکاتی هست که میشه بهش توجه کرد. اما نکته سوم و محور سوم تحول، تحول رفتاری و عملی هست، یعنی در کنش ها و اقدامات و اعمال ما چه تغییراتی باید اتفاق بیفته. این تغییرات توی فرازهای خطبه شعبانی هم به وفور آمده است. مثلا ببینید جالبه که فرمودن حضرت، غیر از اون بحثی که فرمود وقرو کبارکم ورحمو سغارکم وصلو ارحامکم، اینها رو توضیح دادیم. بله. توضیح خانواده هست،
بعد به بچه ها سلیه هم انجام بدیم.
احسن.
بله اینا رو دیروز
بدیم. حالا به شکل جمعی باز حضرت فرمود وحفظو السنتکم، زبانهاتون رو حفظ کن. این دیگه رفتاریه،
کار سخت
ها، کار زبان، این زبان خلاصه مخصوص. حالا این از تو خانوادم شروع میشه، یعنی این که من در ارتباط کلامیم با دیگران مخصوصا اعضای خانواده این مراقبت‌تر رو داشته باشن. ما گاهی مهارت سخن گفتن و گفتگوی سالم رو نداریم، گفتگوی درست رو نداریم. این زبان، حالا وقتی میگیم حفظ کنید زبان رو، گاهی باید حالا اون بلایا و آفات زبان رو دیگه نمیخوایم بهش ورود پیدا کنیم، چون یک بحر طویلیه، حالا یه برنامه جدایی میشه دربارش گفتگو کرد. این که آفات زبان، یه بار ممکنه من غیبت میکنم، دروغ میگم، تهمت میزنم، درست شد؟ یعنی ممکنه یه مشکلات دیگری رو برای ما ایجاد بکنه. پس من باید نسبت به این مسئله، یعنی ارتباط کلامی، مراقبت بکنم، حرف توهین آمیز نزنم، حرف پوچ نزدم. لذا من اگر بخوام به مخاطب ارجمن عرض کنم درباره تحولات رفتاریت فکر کن، بیاندیش که به جهت کلامی و زبانی دچار چه آفات و مصیبت هایی هستی. آیا بی موقع حرف میزنی؟ آیا حرف باطل میزنی؟ آیا بد حرف میزنی؟ آیا حرف بد میزنی؟ آیا تو کلامت غیبت میکنی؟ تهمت میزنی؟ بی جا حرف خیلی خیلی زیاده. یعنی اگر من و شما آقای ناینزاده امروز تصمیم بگیریم تو این ماه رمضان فقط روی زبانمون کار کنیم، کلن بریم فکر کنیم ببین این زبان من و این کلام من و این گفتمان من در طول روز و این سالیان چه ایراد و آفاتی داشته، بشنم دربارش فکر کنم. حالا این زبان من یه بار یه جاهایی در ارتباط کلامی با اعضای خانوادمه، با همسرمه، با فرزندانمه و بالعکس فرزندان با والدینه، یا نه ممکنه توی محیط اجتماع باشه یا بحثا این چنینی. خود این یه بایدهایی داره یه نبایدهایی. پس ببینید حضرت فرمود و حفظو السنتکم و غزو اما لا یحل النظر الیه ابصارکم. چشم، خب یه بار ممکنه آقا کسی میگه من گیرم توی این نگاهم، گیرم توی چشممه.
هر کسی میدونه گیر کارش کجاست اگه یه ذره فکر کنه.
این که من ببینم این نگاهم، ببینم نگاهمو کنترل بکنم دیگه، یا نگاهمو مدیریت کنم، یا اساسا نه ممکنه من تو نگاهم به عالم باید تجدید نظر بکنم. یه بار من عالمو میبینم ولی این دیدن دیدن با عبرت نیست. فاعتبروا یا اول الابصار، ای کسایی که اهل بصیرت و بصر هستید خوب در حال عبرت کنید، عبور کنید از این ظواهر به حقایق برسید. یه بار ممکنه این نگاه من نگاه آلوده است، نگاه سمیه. چقدر عجیب تو روایات تشبیه کردن النظرتو سهم من سهام ابلیس. نظره یعنی اون نگاه خطا، اون نگاه خاص. النظرتو سهم، یک خلاصه تیری هست، من سهام مسموم، از یک تیرهای سمی ابلیسه. خب اینو باید نگاه کنترل کنم. اگه نگاه من منو داره با خودش میبره، بعد از این نگاه مراقبت بکنم. حالا یه بارم تو قرآن فرمود ولا تمدن عینک، به پیامبر خدا فرمود، مخصوصا الان که ماه به هر حال رمضان هست، در کنارش ما عید رو داریم و همه آماده میشن برای سال تحویل. تو این سال تحویله این تحولات و این تغییرات گاهی میرسه به تغییرات ظاهری و دکوراسیون و خونه و اینها. اون وقت پیامبر خدا فرمود ولا تمدن عینک، هی نگاه های تو ندوز به این خونه، به اون خونه، به این دکور، به اون دکور، به این ماشین، به اون ماشین. هی دائما حساب کن عجب ماش، عجب خونه، چه فرشایی، چه. خب چرا؟ چون چشم تو که میره این دلت هم میبره با خودش، دلت تو که میبره هم مبدأ میله. بعد باید بری اقدام کنی دیگه، باید بری فرشا رو عوض کنی، باید مبلمان عوض کنی، باید دکوراسیون خونه رو به هم بریزی، چون دلت میخواد و این چشمت هی رفته این ور اون ور رو دیده. بزن میگه بابا اینقدر چشم ندوزید به این ور اون ور، حالا یکی از مظاهر حفظ این نگاه اینه که نگاه من این ور اون ور چی نره دیگه. حالا این در این حال مظاهر مختلف خود این رفتار داره که من عرضم به حضور شما بخشی از اینها رو عرض کردم. اگر نکته‌ای باشه من حالا قسمت پایان عرض میکنم،
دستون در نکنه.
موارد دیگه هم هست که از مصادیق این رفتاره هستا که حالا اگر شد من توضیح خواهم داد.
الهی که هممون توی رفتار و عمل بتونیم در نهایت در پایان ماه رمضان نتایج بسیار خوبی رو کسب کنیم و از خودمون راضی باشیم. انشالله خدا هم از همون راضی باشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
زندگی باغ تماشای خدا،
یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
زندگی یعنی همین پرواز ها، صبح ها، لبخند ها، آواز ها.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا،
واجه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
از شما پرسیده بودیم که دوست دارید در سال جدید چه تغییری تو خونه زندگیتون ایجاد کنید. یه اتفاق خوبی رو 0912-74-59 گفتم میخوام رقم بزنم در سال جدید، این که از احادیث ائمه اطهار علیهم السلام استفاده کنیم، جلوی در آپارتمانمون احادیث رو در واقع بنویسن حالا یا نصب کنن. خیلی جالبه دیگه، هر چند وقتی بار خب نگاهمون دوخته میشه و اینجوری باعث میشه که در واقع احادیث رو حفظ شیم. اسمشون هم گفتن خانم دیبا از تبریز. خب خانم ریاهی از شهر کرد گفتن تصمیم دارم با چادر و جانماز زیبایی که دخترم به هم هدیه داده بیشتر و بهتر به خدا نزدیک بشم، قرآن رو بهتر بخونم. به بچه حس و حال خوبی، چقدر یه هدیه خوب میتونه تأثیر داشته باشه. 0935-48-12 گفتن که میخوام در سال جدید یکی از اقوامو که چند ساله از دنیا رفته و در حقم بدی کرده بود و نبخشیده بودم تو سال جدید ببخشمش. من یه خواهشی بکنم از شما آقا یا خانم محترم، تن اون بنده خدا تو گور نلرزه، انشالله مراحل برزخش سری سپری بشه، الان ببخشیدنش دیگه، چه کاری سب کنید تا تحویل سال دلش خوش باشه دیگه، همین الان ببخشیدنش، انشالله که ما هم مورد آمرزش خداوند قرار بگیریم. خب یک دقیقه پایانی و در خدمت شما هستیم استاد محمد جواد فلاح عزیز.
خیلی ممنونم آقای ناینی‌زاده، تشکر میکنم از شنوندگان محترم. گاهی نکات شنوندگان محترم خیلی کمک میکنه به مصادیقی که ممکنه ذهن شنوندگان دیگر هم درگیر کنه. شاید خیلی از شنوندگان ما تصمیم گرفتن که این بخشش تو زندگیشون اتفاق بیفته نسبت به کسایی که احیانا ناخواسته ظلمی مرتکب شده باشن در حقشون، و به نظرم مصادیق رفتاری ما در 4 حوزه قابل ترسیمه.
بله.
کلیتش رو من عرض میکنم و تمام.
بفهم.
رابطه ما با خدا توی همین خطبه شعبانی خیلی از این توصیه ها آمده، قرآن بخوانید، روزه بگیرید و در ارتباطتون با خدا اون رفتارهایی که ما باید انجام بدیم، ذکر بگید، استغفار بگید، اینا توصیه هایی هست که تو ماه رمضان خیلی میتونه کمک بکنه، مخصوصا تو بعد خانواده روش پافشاری بکنه.
بله.
نکته دوم ارتباط با دیگران هست که بعضی از مصادیق رو توضیح دادیم. ارتباط با خودمون هست، خودشناسی بخششه.
بله.
احترام به خود، تکریم به خود، حفظ عزت نفس خود، اینا میتونه بخش مهمش رفتاری باشه. و ارتباط با هستی که محیط زیست هست، این میتونه توی بهار هم خیلی مهمه، میتونه کمک بکنه ما به اعضای خانواده یاد بدیم با محیط زیست و هستی مهربان‌تر باشن و تعامل بهتری داشته باشن. حالا خود این مصادیق خیلی زیادی داره که ما صرف نظر میکنیم، فقط یک نکته عرض کنم، این که ما برای تحول رفتاری و انقلاب اخلاقی و رفتاری خودمون هم یه فکری بکنیم و انشالله این روزها تصمیم بگیریم که به حرمت ماه رمضان این تغییرات رو در خودمون ایجاد کنیم.
انشالله که همینطور باشه و منم میخوام خدافظی کنم همراه شما استاد. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار
شما مردم عزیز. نماز روزهاتون قبول، دعا میکنید سر سفره افطار. خدافظ.
بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای هم و آسمونی کنیم.
سر صبح لبخند یادت نره، با خنده دنیا بهاری تره.
بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای هم و آسمونی کنیم. آقای آقا و خانومای جوون، یه جا بنویسیم که نره یادتون. پدر مادر و تاج ما بچه ها،
پدر مادر آیه های خدا، ولی بچه ها نوگل نعمتن، مثل بارونن شرشر رحمتن، نمیگیره چیزی جای کودکو، جای اون دوتا دسته کوچکو.
تو خونت نباشه دلت شاد نیست، که فرزند آینه زندگیست. بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای هم و آسمونی کنیم.
شما همسرید و دوتا هم سفر، واسه اوج پرواز دو بال و پر.
آقای آقا و خانمای جوون، یه جا بنویسیم که نره یادتون.
چراغون میشه خونه از بچه ها، دلا پر میشه از صفای خونه.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه